فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از شاخصه های انتخاب همسر، شاخصه های فرعی رو میگفتیم. آخرین موردش موند. اون آخرین مورد چی بود بچه ها؟ طبقه اجتماعی. طبقه اجتماعی منظور از لحاظ مالیه، یعنی در سطح متوسطن یا مثلا در سطح متوسط به پایینن یا در سطح متوسط با بالا و خانواده متمولن. این هم همونطور که ملاحظه کردین جزء شاخصهای فرعیه، منتها با یک توضیح، و اون توضیح این که یه سوال بکنم اول ازتون. الان یکی میاد یه چیزی بهتون میگه، بهش اعتماد میکنین یا نه؟ مثلا یه حرفی میزنه، یه پولی میخواد، مثلا فرض من گدام، خب بیام میگم یه 50,000 تومان به هم زحمت بدین، بچه هم تو بیمارستان موندن، این هم مثلا برگه داروش، چی کام کنین ببینم؟ از یه مثال بزنم. این رو، این مثال تو یکی از کتاب هاست که بعدن میگم تو کدوم کتاب بود. یه استادی درس اخلاق میداد، بعد دیر داشت میامد که بره سر درس اخلاقش، دید که یه دونه سگ افتاده توی حوض، توی مثلا استخر دانشکده. یه خلاصه پرید و سگ رو نجات داد و جونش رو نجات داد و اینها، آمد بعد سر کلاس. خب طبعا دیر رسید سر کلاس دیگه، مثلا یه روب تأخیر داشت تا بره و باز لباس شو عوض کنه. بعد بچه ها گفت ببخشید بچه ها، من که دیر آمدم به خاطر این بود که این مسئله پیش آمده بود. خب شما فرض کنید من همین الان آمدم سر کلاس، اینو گفتم بهتون، چی میگین؟ چی میگین؟ بگین ببینم قضاوتتون چیه، واکنشتون چیه؟ بگین مثلا آفرین، اخلاق اصلا یعنی همین، تو عمل به ما اخلاق رو نشون دادی که پریدی تو حوض و اصلا سگ رو نجات دادی، درست شد؟ باز فردا هم کلاس داریم، باز یه رو با تأخیر میام، میگم اتفاقا سگه دیروز دوباره باز افتاده بود توی آب و من رفتم نجاتش دادم، ببخشین یه رو تأخیر کردم. حالا چیکار میکنی؟ خوب بود یا بد بود؟ نه ببینید، راجع به کار من بگین که الان قضاوتتون چیه؟ کار خوبی کردم، آفرین. باز پس فردا همینطور دیر میام، میگم اتفاقا یه سگ، اون سگ رو که مثلا چیز شد، یه سگ دیگه باز پرید، شاید هم خودش بود نمیدونم، باز داشتم میامدم سگه پریده بود و خب منم مجبور بودم که نجاتش بدم دیگه. حالا چی میگیم؟ روز چهارم باز سگه میفته و من یه رو دیر میام، چیکار میکنی؟ اعتراض میکنی، درسته؟ خب آفرین. مگه روز چهارم با روز اول چه فرق داشت؟ موضوع یک چیزه، نجات جان یک جاندار، یعنی مگه اخلاق نسبیه؟ چطوره؟
دیتارش باعث غیر عادی شدن میشه؟
غیر عادی باشه، غیر اخلاقی که نمیشه که.
تکرار یک کار اخلاقی باعث غیر اخلاقی شدنش میشه؟
نه.
چجوری برنامه‌ریزی کنه؟ مگه اون علم غیب داره که یک سگ الان خودش میخواد بده از تو آه؟
فهمدین؟
بریم فکر کنین. این یک توی کتابیه به نام 101 مسئله فلسفی. دیدین کتاب شو؟ لازم نیست بخونینش. کتاب چیزیه. ذهنتون رو که یکم بپیچونه. البته این مسئله اتفاقا این مسئله رو پاسخش هم داده، پاسخ غلطی هم اون داده، چون اون طبق مبنای خودش پاسخ داده. حالا کار نداریم. حالا بیایم سراغ گدای خودمون. به یک گدا تا کجا به گدا کمک میکنیم؟ اولی آمد، دومی آمد، ملاکش چیه؟ ملاکی ها دیگه حوصلتون که سر بره یک کار رو انجام نمیدین. دیدین؟ ما بر اساس چی عمل میکنیم؟ بر اساس محاسبات یا بر اساس حال و حوصله و اینا؟ دیدین؟ بیشتر بر اساس چی عمل میکنیم؟ من گفتین؟ حال و حوصله. مثلا من صبح یه دونه کله پاچه خیلی خوب مثلا خوردم، شما میگین سلام، میگم سلام خوبی، چطوری، کجا میری؟ صبح هیچی نخوادم، میگه سلام، میرم پی کنم. درسته؟ و آدم عاقل کارهاش بر اساس محاسباته، یعنی هر کاریشو بگن چرا، یک پاسخ منطقی و معقول میده، چون برای کاراش فکر میکنه دیگه. نه اینا بعد چی گفتم؟ اول بحث چی مطرح شد که اینو گفتم؟ طبقه اجتماعی. همه این موارد حتی یک چیز دیگه بود که الان یادم رفت اصلا چی بود که گفتم یادم رفت. طبقه اجتماعی در سه تا طبقه، همه اینا تو فضاییه که عقل، اخلاق و دیانت اون رشد کافی را نکرده. این چند بار دیگه گفته شد دیگه. ها اون مثال برای این گفتم، اصلا مثالم برای این نبود که شما پول به من بدین یا چند بار پول بدین به چند تا گدا پول بدین، اون حرف تو حرف شد. حرف میدونی سوال از کجا نشأت گرفت؟ برای این بود که آیا اعتماد میکنین یا نه. یادتونه به افراد اعتماد میکنین؟ ملاک اعتماد کردن چیه؟ خب شما که نمیتونید کاملا با یک 20 سال مثلا ارتباط برقرار کنید تا شناخت کامل برقرار ازش ایجاد بشه. ملاک کلی تری دارین که بگین چه حد اعتماد کنیم؟ بابا این یه 50,000 تومن پول از شما میخواد دیگه، میخواد شناسنامه‌اش رو بیاره. ظاهرش آره؟ مثلا اگه یه لباس پاروکوره اینا داشته باشه دیگه 50 تومن میدین؟ کارتون رو بچه احساس میکنید. خب بگین همون ادله رو بگین که باشه که درست بشه. خب این باشه جوابش برای بعدن، ولی باید شما به دست بیارین ملاک اعتماد و عدم اعتماد را. درسته؟ باید به دست بیار آدم اینا ملاک داره. بعدم اگه ملاک نداشته باشه، خیلی وقتا ممکنه یک کسی را آدم دست رد به سینش بزنه. حالا فقط پول نیست ها، که محتاج بوده و با این کار یک زندگی رو آتیش بزنه، که کاری که میتونست انجام بده. اتفاقا جالبه که واجبم هست این کار. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب او فلیس به مسلمن. اون کسی که بشنوه یک نفر گرفتار اصلا اعتنا نکنه اصلا مسلمان نیست. جالبه ها، ضریبش خیلی بالاست. از اون طرف یه جاهای ممکنه به افراد شیاد اعتماد بکنه. حالا این اعتماد گاهی وقتا خطرناکتر میشه، فقط بحث پولی نیست. یه جای اعتماد میکنه آبروی آدم برباد میره، حیثیت آدم خدشه‌دار میشه. خیلی خوب، اینا برای چی گفتم؟ برای همین مسئله گفتن که این طبقه اجتماعی در جامعه‌ای که ایمان و تقوای و پرورش عقلی مناسبی پیدا کرده باشه تحت پوشش و تحت شعاع قرار میگیره. اما تو جامعه که اینجوری نیست، عدم توجه به این مسئله چی پیش میاره؟ درگیری، تنش، آسیبای خانوادگی. مگر افراد تحولات جدی پیدا کرده باشن، مثل کی؟ اگه گفتین مثل کی؟ مثل اول انقلاب. اول انقلاب اصلا به جهت دگرگون شدن ساختارهای ارزشی جامعه تغییرات عجیب پیدا شده بود. مثلا افراد کتای مارکدارشون رو میفروختن یا میدادن به کسی از این اوبرکتای سربازی که مد شده بود اون وقت میپوشیدن. شما یادتون نمیاد که یکی از پوشای اول انقلاب مرفه بیدرد بود. مرفه بیدرد الان ببینم مرفه ارزش یا فوشه؟ ضد ارزشه. آها، اونجا به خاطر اون که اون ارزش ها تغییر کرده و رهایی از طبقه اتفاق افتاده بود. شما پدر مادرهای خودتون که احتمالاً بعضیشون تو هولوش بعد از انقلاب ازدواج کردن، بپرسین ازدواجشون چجور کجا بود؟ تو مسجد، مهریه، یه دور تفسیر قرآن، اونا که ارزشی ازدواج میکردن. بعد این رهایی ایمانی از طبقه اجتماعی آورده بود اون وقت. اما حالا که این مسائل کمتر شده دیگه، یا بگیم تقریبا به صفر رسید دیگه، بنابراین این حالات، روحیات و منش‌های طبقه‌ای تأثیرگذار شده. گاهی وقتا خود فرد، یعنی اونی که از طبقه بالاتری، سطح مالی بالاتری داره، تفاخر میکنه. مثلا تو گدا بودی، مثلا بهت مثلا چی داشتی؟ خصوصا اینا تو دعواها خودشو نشون میده. بعد بچه ها ببینید، زبون یه چیزیه که یه کاری میکنه که هیچ تیغی نمیتونه این کار رو انجام بده. اصلا کلام میدونی یعنی چی؟ کلام ریشش از کلم میاد. کلم یعنی چی؟ زخم. بعد گاهی وقتا شکاف های عمیق ایجاد میشه وقتی که تفاوت‌های جدی خانوادگی وجود داره. گاهی وقتا خود طرفین مشکل ندارن، خانواده ها هی زخم زبون و مثلا اینجور چیزا دارن. آره شما هیچی نداشتین، ندارین، مثلا گدا هستین، مثلا حالا این یا به زبان یا به رفتار اینجور مباره. خب گاهی وقتا هم از اون طرف بعد اون فرد احساس حقارت میکنه در مقابل این مسئله، بعد این رو واکنش دفاعی از خودش بروز میده. ببینید مثلا فرض کنید که شما الان یه کاری کردین که من توی موقعیت احساس حقارت میکنم، من چیکار میکنم؟ یه طوری یه جوریش میخوام شما رو خراب کنم دیگه، تا اون آدمیت گم شدم رو پیدا کنم. حالا یا با این طریق یا به هر طریقی، مثلا طرف بیفته دنبال مسائل مالی تا بتونن مثلا بگه ببین من ارزشو داشتم، بعد راه های مختلف براش باز میشه. خلاصه مگر اینکه اون وابستگی به اون فضا کم بشه. این وابستگی به طبقه اجتماعی دو تا سطح داره ها. یک وابستگی مادی داره، یعنی فرد عادت کرده در یک سطحی مصرف میکنه، درست کرده؟ بعد مثلا آدم میره خواستگاری، خصوصا وقتی که دختر در فضای بالاتری باشه، این تو یک زندگی خاصی رشد کرده، اون شخصیت مصرفیش در یک فضاست، درست کردم؟ مگر که تشخص ویژه از اون فضا نگرفته باشه که بتونه هم به اصطلاح وابستگی مالی و مصرفی نداشته باشه. دومین بحث توی این بحث تفاوت طبقات اجتماعی، تو بحث یکیش تو بحث مصرفه، یکی تو بحث شخصیت روانی. یک کسی آدم خیلی افتاده ایه ولی خیلی هم بریز به پاش داره، یعنی به روح طرف نمیاره اون سطح مالیشو، اما نمیتونه جمعش کنه دیگه. درست کردی؟ بعد این دختر یا پسری که متفاوتن، خصوصا اونی که بالاتره، باید هم در مقابل سطح مصرفی اگر داشته باید خودشو جمع و جور کنه، هم باید تشخص روانی از اون فضا نگرفته باشه که اینو تحقیر نکنه. گاهی وقتا هم تحقیرها ناخودآگاهه ها. یه بار دیگه همینجا گفتن، ببینید گاهی وقتا یک کلام میگه ولی اون کلام یک نکته خاصی داره. مثلا یک کسی اینو تو این جزوه قرائت قرآن هم آوردن، دیدین جزوه قرائت قرآن ها؟ مثلا طرف از ندیدین؟ آها خیلی خب، بعدن اینو میدم، چون قرائت قرآن یک دستورالعمل داره دیگه، که چجوری قرآن بخونیم که ارتقا پیدا کنیم نه اینکه ثابت بشیم. تو اون جزوه آوردم، ببینید فهم مقصود، فهم معنای عبارات یه چیزه، فهم مقصود و انتظار گوینده یک چیز دیگر، درسته یا نه؟ من مثال میزنم، یه کسی به یه نفر دیگه میگه که کجا بودی؟ میدونی چند وقت من تو رو ندیدم؟ این یعنی چی؟ بگین عبارتش یعنی چی؟ از کجا میگی؟ این را یک فرد مثلا رئیس کاری به نوکرش داره میگه، دلش براش تنگ شده؟ دیدین؟ اون نبود؟ حالا یک عاشقی به معشوقش میگه، حالا چیه؟ دلش برد، یعنی من خیلی دلم برد، یک شوق فراوانی به تو دارم، قلیان کرده، ببین خیلی دوست دارم، دلم برد تنگ شد، درست شد؟ اون یکی اولی یعنی چی؟ یعنی خیلی باید کار داشتم، کارات مونده، پاشو برو این بارا رو ببر، در فهمدین؟ در حالی که فهم معنای عبارت در هر دوتا چیه؟ یکیه، درست شد؟ مثلا بابا تو دیگه کی هستی؟ مثلا من به شما بدی کردم، بعد اتفاقا چکم هم داره برگشت میخوره، شما به این جایی که به من این کارو بکنین پاسخ منفی چیزی بدین، میگه چک منم پاس میکنین، میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ یه وقتی بهتون چک میدم برمیگردین به جای تشکر میگین که تو چه آدم بیشعوری بودی که مثلا من 10 میلیون تومان می‌خواستم 10 تومان دادی، خب 5 تومان هم می‌ذاشتی باشه یک سفر تفریحی می‌رفتم مثلا ترکیه. من بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی تو چقدر آدم پررویی هستی دیگه اینجا، نه؟ درسته؟ فهم معنای عبارت نصف راه فهم قرآنه. کی تموم میشه این راه؟ وقتی که معنای مورد نظر گوینده انجام بشه. حالا یه بخش زیادی از دعواهای خانوادگی دقیقاً اینجاست، یعنی تفسیر قرآن چون نمیدونن دعوا میکنن با هم، میگن ما با هم چی نداریم؟ اگه گفتین تفاهم. تفاهم یعنی چی؟ یعنی چی این تفاهم نداریم؟ برای من توضیح بدین. مثلا من یه مثال بزنم ببینید این موضوع تفاهم هست یا نه. مثلا یه نفر از راه میرسه میگه که معنای اون عبارت این بود که تو کی هستی؟ اگه کسی این عبارت رو دیوار ببینه یا رو کاغذ براش نوشته باشم تو دیگه کی هستی؟ باید چی بنویسه؟ من مثلا مهدی نخاولی فرزند محمد شما شناسه فلان تاریخ شد فلان، اینو میخواست از ما؟ مثلا اینو نمیخواست دیگه، دیدی؟ حالا بعضی وقتا محتوای کنایی داره گفته، اینا خیلی به درد زندگی میخوره، اصلا تفسیر قرآن تفسیر متن زندگیه. بعد این فرد مثلا یه کسی از راه میاد خونه میگه واو سرم داره میترکه، یه پدری به بچهش میگه بچه تو چقدر تنبلی، این معنای عبارت چیه؟ چیه؟ تو چقدر تنبل هستی دیگه، معنای دیگه معنیش که میفهمیم دیگه هممون، نه؟ حالا مقصود این پدر چی بود از گفتن این؟ بدان و آگاه باش که تو انسان تنبلی هستی. میخواست فقط صرفا اطلاع رسانی کنه که بعد بگم آره اتفاقا میدونستم درست گفتی. مقصودش چیه؟ یکم خودتو تکون بده، یکم جمع جور کن، درس بخون. نه درست شد؟ از راه میرسه میگه وای هوا چقدر سرده. اگه گفتین یعنی چی؟ هوا خیلی سرده. یعنی چی؟ یعنی هوا سرد است. مقصودش چیه؟ بستگی داره. اگه بچهش داره میره بیرون، منظورش این لباس ها کفایت برای اون هوا نمی کنه. اگه کسی بیرون نمیره، مقصودش اینه که بخاری رو بیشتر کنه، یک چای گرم دست من بدین. آی سرم داره میترکه. یعنی چی؟ یعنی سرم درد شدیدی دارد دیگه. نه مقصودش چیه؟ بعد میگه این شعور نداره. میگه هفتن تو بفهم. میگه که من که گفتم سرم درد میکنه. میگه خب منم فهمیدم. ها میگه که یه قرص دست من نداد. میگه خب تو که قرص نخواستی. این به زبون نگفت قرص بیار. سرم درد میکنه یعنی چی؟ یعنی بچه ها رو ساکت کن، یه قرص هم دست به من بده. دیدین مردم اینجوری حرف میزنن. اینطور نیستش که تمام مقصودشون رو بگن، نقطه سر خطش هم بزنن بگن خب برو انجام بده. روشنه؟ باز اینو بچه گفتم تفاهم. تفاهم نظرم خیلی وقت توی جامعه ای که این طبقات متفاوته، گاهی وقتا این نصف من این همین سرم درد میکنه تو نیشها و کنایه ها همینطوره. اتفاقا یه بار یه خانومی آمده بود برای مشاوره، مشکلاتی داشت با شوهرش. بعد میگفتش که من بهش، من که چیزی نگفتم، یه مسئله داشت. اون یه اسمسی از شوهرش دیده بود، از یه کسی به شوهرش دیده بود. حالا مثلا اسمس کاری بود یا چی بود نمیدونم دیگه، بودار بود نبود ایناش نمیدونم. بعد ایشون تو یه اسمس بهش زده بود، گفت یکی هم نه 7-8-10 تا اسمس زدم که مثلا برو با همون کسایی که مثلا سر کار چیز داری، خیلی کار داری، غذا تو با اونا بخور. این چیه معنای عبارتش؟ معنای عبارتش چیه؟ یعنی تو با کسانی که سر کار همکار هستی، غذا نهارت رو آنجا بخور. مقصودش چیه؟ تو آدم هرزه‌ای هستی. مقصودش اینه. و این رو اون فرد میگیره، میاد خونه، دو تا فوش بهش میده، یکی هم میزنه تو گوشش. بعد میگه ای من که چیزی نگفتم، گفتم که بروز نهار تو سر کارت بخور. دیدین چه راحت؟ و افراد در گرفتن کنایه ها، خصوصا زن و شوهرها، استاد مسلمن. یعنی اونجایی که نیش داره، نیش خوب میگیرن. هم خودش میفهمه چی زده، هم اون میفهمه. ولی بعد چی میگه؟ میگه من که چیزی نگفتم. اونم که منم چیزی نگفتم که. بس هم دیم؟ گاهی وقتا این نیش ها و کنایه ها و تحقیر های ناشی از تفاوت طبقه تو یک نگاه منتقل میشه. یعنی فرد باید خودش رها شده باشه از اون مسئله طبقه، از اون خلق و خوب، وگرنه به صورت ناخودآگاه تو رفتارش، تو کلامش منتقل میکنه. من اگه احساس کنم از شما بالاترم، به تو ناخودآگاه یه جوری بالاخره متوجه میشین، ولو ناخودآگاه، عمدن نیست ها. نه خریدی باز مثلا حقوق نداری، نه مثلا توی جاهای مختلفی دیگه، خودتون مثالاش رو پیدا. خیلی هم پس چی باشه؟ هم خودش مصرفش در حد متناسب با این فرد باشه، بتونه مصرفش رو تنظیم کنه، هم بتونه از اون شخصیت روانی جدا شده باشه، هم بتونه نسبت به فشار روانی خانواده ها احیاناً مقاومت کنه. چون گاهی وقتا خودشون با هم خوبن، خانواده ها تحقیر میکنن، بعد اینا موجب تشنجای داخلی تو خانواده هم میشه. از اینجا یک فتوایی هم هست، فتواش جالبه هم. فتواش جالبه از این جهت که اگر دختر و پسر بدون قید و شرط با هم ازدواج کنن، یعنی پسره رفته خانواده یه کسی که نوکر کلفت دارن برای خودشون، رفتم بگیم این با همین خواستگاری بهش داره میگه که چیکار میکنم، من یک امکاناتی متناسب با این زندگی که توش هستی مدعی هستم که برات چیکار تهیه میکنم دیگه. نه، به همین خاطره که فتوا اینه، اگر شرط نکنن که بابا جون من حقوقم اینقدر، این خونه رو نمیتونم برات تهیه کنم، اگر هیچ شرطی نداشته باشه، هیچ گفتگویی با هم نداشته باشن، اگر خانوم امکانات متناسب با خونه پدریش را مطالبه کنه، فرد موظفه که چیکار کنه؟ تهیه کنه، براش پرداخت کنه. البته وقتی که سطح ایمانی کاهش پیدا کرد، قطعا این سطوح و این امور افزایش پیدا میکنه دیگه. فهمیدی؟ مگر شرط کرداش ضمن عقد. البته یک نکته هم از اون برم هست، خیلی از این بر ظلم یک طرفه نشه به پسران، از اون طرف هم هست، این دختر که دید اون با چه وضعیتی آمده خواستگاری، مگر تدلیس کرده باشه، دروغ گفته باشه، بگم ما میلیاردریم، مثلا ماشین از یه جای قرض گرفته باشه، با اون ماشین آمده باشه سر خواستگاری یا اینجور موارد. تو اینجور موارد خب اون ضمانت داره، ولی از حیث اخلاقی دختری که دید یک جوانی آمده متفاوت از سطح مالی، اخلاقا گفته من وارد زندگی که تو برای من تهیه میکنی و حدس میزنم میدانم در چه سطوحیه، نسبت به اون دارم تعهد میدم دیگه. منتها حکم اخلاقی با حکم فقهی یه چیز دیگه است. بنابراین اگر کسی رفت خواستگاری، طرفین یکیشون سطوحش متفاوت بود، بگه که اگر پسره، چون پسر موظفه دیگه، بگه که من یه همچین سطح زندگی در این سطح میتوانم تهیه کنم، تمام. خب یه نفسی بکشیم، شما این صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج محمد. شما از این ویژگی های همسر مناسب توی ویژگی هایی که من گفتم، 9 تا شد دیگه، نه فرعی ها، چیزی میتونین اضافه کنین؟ چیزی اگه به نظرتون میاد بگین که اضافه کنین. نه اول بگین چیزی اضافه داریم، بعد سوال رو جواب بدین. آها، شاغل بودن خانم، باش راجع به این شاغل بودن خانم سوال. خب اون جزء زیر شاخه های عقله. اضافه فکر کنین روش، خب روی این شاخص های فرعی فکر کنین، اگر چیزی به ذهنتون رسید اضافه بر اینا، جلسه بعد به من بگین، این تکلیف شبه ها، درست شد؟ اگر هم لطف کردین که خیلی کار خوبی میکنین، کتابم زحمتی نبود مطالعه کنین، گاهی وقتا چشماتون ورزش بدین، کتاب بخونین، کتاب غیر درسی هست. تو این زمینه الان تو ذهنم نیست، یعنی این کاری که من انجام دادم تقریبا مال 10 سال پیشه، اون وقت کتاباشو خوندم، یه آقای به نام مظاهری، علی اکبر مظاهری، یک کتابی داشت به نام جوانان و انتخاب همسر، کتاب به نسبت شست رفته تر بود از بقیه کتاب ها. حتی یک دستبندی منظمی منقه به اضافه استدلالای اون منطق اون روشش نداشت، اما باز به نسبت از بقیه بهتر. و اما میرسیم به شاخص عقل که از همه مهمتره. آن را که عقل دادی چه ندادی؟ و آن کس را که عقل ندادی چه دادی؟ اینقدر این اساسیه که هیچ چیز در جنبش به چشم نمیاد. ببینید شاخصه های عقلانیت، ما دنبال چی میگردیم؟ عقل رو محک بزنیم. عقلم که میخوایم بزنیم، عقل که یک چیز محسوسی نیست بگیم کلش رو مثلا وزن کنیم ببینیم مغزش چقدره، نامحسوسه. یعنی چی نامحسوسه؟ یعنی باید دنبال چیاش بگردیم؟ دنبال ظهور و بروزهای عقل. این ظهور و بروزهای عقل سه جاست. برخی از این ظهور و بروزهای عقل داشتن و بیعقلی توی کجا ظهور میکنه؟ اندیشه و افکار. مثلا میگه به نظر من مردا کلن آدم های مفخوری هن. یا به نظر من زن ها کلن موجودات اضافی هن. درست هم دی؟ اینا که اینجوری نمیگن، یک حکم کلی عام میگن، این یعنی این اختلال داره. بخشی از این میزان عقل کجا ظهور میکنه؟ تو حالات و روحیات. بخشی هم تو رفتار. اونی که از همه سنجشش راحت تره کدومه؟ اینه. منتها خیلی وقتا اینجا به راحتی شما نمیتونین همه رفتاراشو ببینین. بنابراین باید سنجه هایی داشته باشین که حالات رو برای شما ارزیابی کنه. و ارزیابی حالات بسیار مشکله. به طوری که شما خیلی وقتا حتی خودتون هم نمیشناسین. میشناسین خودتون رو؟ دیدین گاهی وقتا آدم میگه که من اصلا حسود نبودم، از وقتی که آمدم مثلا تو ارشد شرکت کردم حسود شدم. چرا؟ چون یکی هستش که بهش حسودی میکنم. چرا؟ چون که تا حالا رقیب نداشتم. یعنی حسدی که پنهان در وجودش، چون از بیرون که حسد نمیاد تزریق بشه که تو آدم که ظهور نکرده بود. به همین خواست مثلا شیطان خودشو میشناخت که آدم متکبریه؟ اگه میشناخت حتما خودشو اصلاح میکرد. ظهور نکرده که ذاتا. خطر این مسئله هم همینه، چون ظهور نداره ما فکر میکنیم از این روحیات و حالات بد چی هستیم؟ منزهیم. نداریم، من اصلا ندارم. خطر بعدیش چیه؟ وقتی بروز میکنه که آدم در معرضشه، یعنی ظهورش همراه با طغیانشه، طوفانشه. یعنی یه دفعه در معرض قرار میگیره، با یه نفر دشمنی میکنه، اونجا حسش چی شده؟ تحریک شده است. به عبارت دیگه یه دفعه مثلا شما فرض کنید رئیس انجمن علمی هستین، ترم مثلا دانشجو دکترا هستین، خب رئیس انجمن علمی مثلا رشته خودتونم هستین، یه دفعه دانشجوی ترم یک یا دو رو بگن خب شما بفهمین کنار بشه معاون، این دانشجو ترم دو بیاد رئیس شما بشه. عجب آدمای، این چه حساب کتابش، این چه کاریه. اونجا چی میشه؟ حس ناراحتی آدم چی میشه؟ تحریک میشه. شیطان همینطوری بود دیگه، یه دفعه میگه جوجه از راه اومده، بچه چی از من برتر باشه؟ مگه برتری به رفتار نیست؟ خب این که کار نکرده هنوز، که تازه خلق شده. بعد آدم وقتی که این تحریک میشه، عقلش میگرده دنبال چی؟ یک تراشیدن یک سری استدلال ها برای که کار خودش را توجیه کنه. بنابراین خیلی لازمه اینو بشناسین ها، چون وقتی که طغیان کرد مثل دویدن تو سراشیبیه. تو سراشیبی شما اینجا بدوین، میتونید خودتون رو کنترل کنین دیگه. تو سراشیبی بدوین، سراشیبیش هم تند باشه، میتونید کنترل کنین. بخواین وایسین هم چی میشه؟ احتمال خوردن زمین و غلط خوردن و ایناش زیاده. تو سراشیبی فشار نفسانی خیلی کم میتونه آدم خودشو کنترل کنه. یه مثال شاید قبلا گفتم ها، بازم بگم یا فقط یادآوری میکنم مثال رو. ببینید یادتونه این مثال گفتم که یه کسی میاد پیش شما میگه مثلا آمده خونه همسرم یا من رفتم خونه، مرد یا زن فرقی نمی کنه. گفتم سلام چطوری عزیزم؟ اون گفته مرض و سلام بیشور، تو نمیتونستی یه زنگی به من بزنی؟ بعد منم گفتم که تو آدمی هستن که من به تو زنگ بزنم با این برخوردت، با این زبونت؟ مار این زبونو نده. بعد دوباره همینطور آتیش گرفته و بعد جنگ و دعوا یه هفته قهر اون خونه باباش و اون خونه باباش. حالا آمده به شما میگه که اگر توی همچین مواردی ما مشکل، حالا با هم آشتی کردیم خلاصه، اگر همچین مواردی پیش بیاد چی کار کنم؟ شما میگین چی کار کنه؟ چی کار کنه؟ مثلا میگه طرف عصبی شده، مدت کارش سنگینه، یا مثلا مریضه، چیه؟ برخوردهای بد زیاد میکنه دیگه. حالا من چی کار کنم که مشکل پیش نیاد؟ چی کار کنه؟ جوابشو نده ساک. چرا؟ چرا جوابشو نده؟ آفرین، یه محاسبه عقلانی کردیم. مثلا شو یادتونه دیگه، قبلا گفته بودم، چون شما به یک محاسبه خیلی سریع عقلانی میگین این تو جوابشو بدی آروم میشی، یک سودی برات داره، اما اون تحریک میشه بیشتر، اون باز میزنه تو گوش تو، بعد تو مثلا نمیدونم لیوانو پرت میکنی تو سرش، اونم نمیدونم گوشکون میزنه تو سر، این تمام نمیشه که، آسیب بیشتر میشه. خب حالا سوال، خودتون پس میتونی این موقعیت هستی چیکار میکنی؟ یعنی با کمال مثلا لطافت و محبت و اینا میگین سلام چطوری؟ اونم مثلا میگه که مرض و سلام فلان فلان شده مثلا اینجوری، چی میگی؟ آفرین. در حالی که شما گفته بودین که ما بهش میگیم که چیکار نکنه، صبر کنه دیگه. اینجا تو مقام چی بودین؟ مقامی که حستون تحریک نشده بود. به همین خاطر که اون هوا میگن مانع عقل، همینطوره. یعنی عقل میفهمه اینجا باید چه کار کنه، اما احساس تحریک شده نمیذاره. درست شد؟ که اگه یادتون باشه گفتم عقل 4 تا کار میکنه و 2 تا رقیب داره. کارای عقل، عقل عامل نجات دیگه، نه؟ 4 تا کار داره. کاش که من یه چیز دیگه میگفتم، حالا نگفتم دیگه، ولی شد. 1 2 3 4 اولین کارش چیه؟ تشخیص. تشخیص چی؟ اگه گفتیم درست و غلط در حیطه هست و نیست ها، چی هست چی نیست، چی درسته چی غلطه. مثلا این تفکر که مثلا مسلمونا کلن دینشون افیونه است، غلط است. این یه فکر دیگه. تشخیص افکار درست از افکار غلط. در حیطه افکار و تشخیص درست و غلط، یا به عبارت دیگه خوب و بد، یا به عبارت دیگه نافع و ضرر، زار بودن، یا به عبارت دیگه تشخیص هر چی دیگه اسمشو بذارین، در حیطه حالات و صفات و در حیطه رفتارها. این که جواب سلامشو ندادی کار بدی کردی، این کار غلطه، این دیگه فکر نیست ها، تشخیص میده. مثلا اگه کسی آمد تو بر رو بر نگاه نکن تا اون اول سلام کنه، درسته؟ تشخیص میده. یا مثلا این که خودخوری میکنی، این که آدم مثلا تو خودت هستی، این که مثلا حسودی، این که مثلا بذل و بخشش داری، این که بریز به پاش داری، خوبه بده چیه، درسته یا غلطه. دیدین ظهور عقل اینجا گفتم 3 تا، همینجا خودشو چیکار میکنه نشون میده، چون عقل کاش اون تشخیص اوناست. این همین سه تاست دیگه، دیدین؟ افکار، حالات، رفتار. کار دومش چیه؟ البته همینجا این نکته بگم، اتفاقا این تشخیص رو ممکنه کسی نداشته باشه. اکثری افراد این تشخیص رو فطرتاً دارن، خصوصا در امور کلان. مثلا کسی رو پیدا کردیم، بگین بهتون بگه که فلانی مثلا من مشکل مالی داشتم، 10 تومن بهم قرض داده، حالا نمیدونم برم یکی بزنم تو گوشش یا برم ازش تشکر کنم. فهمیدین؟ به همین خاطر که فرمودن عاقل اون کسی نیست که خیر و شر، درست و غلط رو تشخیص میده. یعنی این عاقل مطلوب، اینی که معلومه همه تشخیص میده، کف عقله. اونجایی که آدم در تشخیصاش مشکل پیدا میکنه کجاست؟ اگه گفتین بین خوب و خوبتر، بد و بدتر، یا بین خوب و بدهای کمپلکسی پیچیده، یعنی 10 خوبی داره 10 بدی. من میخوام برم نمیدونم ادامه تحصیل بدم رشتم مکانیکه، برم نمیدونم رشته روانشناسی، یا برم مثلا حوزه، یا برم همشو ول کنم مثلا برم خانه‌دار بشم، یا همه رو ول کنم برم نمیدونم چه میدونم چه کار، یه هر چی دیگه برم سر کار. تو اینجور موارد کمپلکس دیدین، جاهایی که آدم به حیرت میفته اینجور موارده. شما اگه جای اویس قرنی بودین چی کار میکردین؟ فرض کنید شبیه سازی کنین، الان تو خونه این مادرتون میگه که کار زیاد دارم، بیا این خونه جارو بزن. بعدم میگن امام زمان آمدن تو مسجد از زهرای دانشگاه، هر کی هم بره یه ساعت وقت خصوصی میدن. مادرتون میگه واسه همینجا خونه جارو بزن، چیکار میکنین؟ برو با پیکارت کارتو بده کارگر، مسخره کردی منو، امام زمان آمده، من میخوام برم چیکار کنم. اویس چیکار کرد؟ آها، یعنی این تشخیصا خیلی به دست راحت نمیاد، عقل اینجا خودشو نشون میده کیفیت چقدر پختگی عقلانی داره. یا مثلا میخوایم بریم فلانجا، خانواده میگن بریم، اما نمیدونم اونجا این مسئله رو داره، دوست دارم مثلا شوهرم خیلی دوست داره یا زنم خیلی دوست داره بریم خونه مثلا فلانیش مثلا داییش، اما اونجا مثلا این مسئله رو داره. نوعاً تو جاهایی که کمپلکسه، یک سری خوبی ها داره یک سری بدی ها، و یا اینکه بین درجات یه خوبی و بدیه که آدم نمیتونه تشخیص بده. اینجا جای چیه؟ جای ترجیح تشخیص اینه. بعد تشخیص که میده کار دومش چیه؟ ترجیحه. چون گاهی وقتا آدم یه چیز تشخیص میده اما ترجیح نمیده، یعنی به سمت اون شی گرایش. این سنخ صرفا علمی داره، این حالت چیه؟ ترجیح دادن نفسانیه. یعنی میدونم این یکی آدم بهتریه، من ترجیح میدم با این باشم، با این که میدونم با اون باشم رشد میکنم، ولی با این باشم چون خوش میگذره اینو ترجیح میدم. ترجیح پس یه حالت روحی روانیه. ترجیح چی؟ درست بر نسبت به غلط، ترجیح خوب بر بد، ترجیح نافع بر مضر، هر چی میخواین بگین، ترجیح خوبتر بر خوب، ترجیح درستتر بر درست، ترجیح بد بر بدتر. این خیلی مهمه، ترجیح بد نسبت به بدتر. گاهی وقتا آدم ناچاره، هر دو تا طرف اشکال داره، در تبدیل باید یکش انجام بده، اونی رو که مفسدش کمتره رو باید انجام. این دومین کار عقل. سومین کار عقل چیه؟ چی بود؟ اگه گفتی کنترل، مهار. مهار چی؟ مهار چی؟
مهار قوای دیگه.
عقل دو تا رقیب داره، همین الان مثالش گفتم برات. دو تا رقیب داره عقل. این کارش کار چی بود؟ گفتم این کارش کار چیه؟ علمیه. این کارش کار چیه؟ روانی نفسانیه. درست شد؟ یک رقیب علمی داره، یک رقیب چی داره؟ روانی داره. رقیب علمیش هست وهم و خیال.
که در تشخیص‌های عقل چیکار میکنه؟ ایجاد خرابکاری میکنه. مثلا هر جا فکر غلطی هست پای چی در میانه؟ همین وهم و خیال در میانه. همین که گفتم شما میدین مثلا توی شهر زاهدان از راه میرسین، مثلا راننده تاکسی 10 برابر ازتون پول میگیره، بعدم توی اونجا کار داریم با یکی دعواتون میشه، یا میرین تبریز یا میرین لرستان خرم آباد مثلا، چی میگین؟ این ترکا، چند تا ترک باش درگیر شده بودین؟ تازه اگر به فرض حق با شما باشه، این کار کار چیه؟ این تعمیم های بدون همین جوکایی که میسازن اصفهانی ها، رشتی ها، مشهدی ها، بعد بر اساس این قضاوت زن ها، مرد ها، آخوند ها، دکتر ها، دمشقی ها، خیاط ها. هر جا شما یک فکر غلطی نی، هر جا رفتار غلطیه، این یک اصل کلیه، هر جا رفتار غلطیه، این رفتار ریشه در یک روحیه غیر معتدل داره و هر جا روحیه غیر معتدل ریشه در یک فکر غلط داره. محاله، چون اینا رابطه چی دارن؟ علیه. بار دیگه هم قبلا گفتم محاله. شما الان میان از من پول میخواین، درست شد؟ منم دارم، میگم برو بابا خدا روز جای دیگه حواله کنم. بعد چی میشه؟ از کجا ناشی شد؟ از یک روحیه، از یک حالت، از یک صفت، از یک خلق. اسمش چی بود؟ بخل، خساست. اون از کجا ناشی میشه؟ فکر میکنم اگه این پول رو بدم ممکنه خودم لازم داشته باشم، شما هم به موقع ندین، اینجوری امنیتم بیشتره، کس دیگه هم که به دادم نمیرسه دیگه. حالا اگر این فکر اینجوری تغییر کنه که اگر من یه پولی به شما بدم، مثلا یه قانونیه تو این عالم به نام قانون خلأ، این حفره ایجاد میکنه 2 برابرش به این میرسه، حالا چیکار میکنم؟ میگم بیا دیگه پول لازم نداری؟ بگو رو دروسی نکن. درست شد؟ حالا این که این فکر از کجا آمد؟ این دیگه که فعلا کار نداری. پس همیشه افکار غلط چی میشه؟ اینو نتیجه میده. افکار غلط یعنی افکاری که زاییده این دوتا. گاهی وقتا این حالات غلط بعد نتیجه میدن. مثلا هسته زردالو رو شکستین، خوردین، یه دفعه دیدین یه چیز نرمی تو دهنتونه، باز کردین دیدین آه یه کرمه، انداختین بیرون. بعد این من دیگه هیچ وقت هسته زردالو، بعد هسته زردالو میبینین کرم نداره ولی بازم نمیخوراد. چرا؟ کار همین. این که عقل که حکم نمی کنه که این حالات درونی ایجاد می کنه. حالات درونی نسبت به اون مسئله که هر هسته زردالوی قرینه با چی است؟ کرم است. و رقیب دومش چیه؟ رقیب دومش اینجاست، شهوت و آفرین. نوعا اینجا مشکل پیدا میشه. البته یعنی اون جاییه که فرد میداند اما نمیخواد. شهوت یعنی چی؟ خواسته ها، اونایی که آدم احساس میکنه لذت بهش میده، حالا یه جا شهوت صحبت کردنه، یه جا شهوت به چشم آمدنه، تو لباسش مثلا همه نگاه کننه، هر چی باشه. آن چیزی که احساس میکنه شهوت معادل است با جلب نفع. لذت، جلب لذت. یعنی عاملی، قوه‌ای برای جلب مطلوب ها. غضب یعنی چی؟ قوه‌ای برای مقابله با از دست دادن لذت یا مطلوب یا نفع. دیگه چی؟ قوه‌ای برای مقابله با رنج. شما یه نفر مثلا موبایلتون رو برمی‌داره، میره توش میگرده، چرا ناراحت میشین؟ خب شخصی باشه، حالا چرا ناراحت میشه؟ چون احساس میکنه یه لذت. لذت ها همیشه نباید مادی باشه ها. یکی از مطلوب های شما چیه؟ این که مثلا فرض کنید که اسرارتون پنهان بمونه، این خدشه دار میشه، عصبانی میشه. هرچی میخواد، خونه باشه، میخواد آبرو باشه، میخواد عزت باشه، هرچی میخواد باشه. حالا این دوتا بدن، این چهارتا بدن، نه اگر این غضب نباشه اصلا جهاد فی سبیل الله بی‌معنا میشه. افراد میشن سیب زمینی، آمد چه رو گرفت، خب باش نوش جانش، چیکار کنم حالا؟ من اصلا قوهی برای برافروخته شدن نداشته باشه. درست فهمیدین؟ کی اینا خطرناک میشن؟ وقتی که از اعتدال خودش خارج. شما اگه شهوت نداشته باشین از گرسنگی خواهید مرد، چون اصلا هیچ میلی به غذا خوردن نخواهید داشتید، میلی به جلب لذت نخواهید داشت. همینطور هر کار دیگه. این وهم و خیال هم این کارایی داره که لازمه، خدا یه چیز زائد نذاشته تو وجود آدم. بنابراین اینا کی مفیدن؟ وقتی که تحت کنترل و مهار باشن. این دست شما، دست شما مفیده یا مضره؟ مفیده دیگه، وقتی که تحت کنترلتون هر کاره. اگه دست شما ناخودآگاه هر چند وقت چند لحظه یه بار یه دفعه عضلاتش مثلا منقبض میشد، میذاشت تو گوشتون، بودین کی دستم قطع بشه، راحت بشم از دستش. دست هم بودی؟ این هم این همینه، هرچی از تحت کنترل خارج بشه میشه مضر از حدود اعتدالش. بنابراین این کار مهار این هاست. این وهم و خیال و شهوت و غضب همینه. و چهارمین کارش هم بسیج قواست، یعنی وقتی که تونست کنترل کنه بسیج قواست. حالا به من بگین اصلی ترین کار عقل کدوم یکیه از این چهارتا؟ اصلی ترین کارش ها، اصلی ترینش اینه. اینه که نوع واژه های عقل رو چی سوار شده؟ رو همین کنترل. عقل یعنی چی؟ منع. عقل یعنی منع. به این زانوبند شطور میگن چی؟ عقل، اقال. به همین خاطر یکی که تو رفتارش کنترل نداره میگن چیه؟ یه چیزی کم داره دیگه، عقل نداره. مهار نمیکنه خواسته هاشو، مهار نمیکنه رفتاراشو. میگه عصبی شدم، قاطی کردم دیگه. این کنترل این دوتا. مثالش همینی بود که گفتم خدمتتون. شما وقتی که تو جایگاه برافروخته نشدن این دوتا بودین چی میگفتین؟ میگفتین کوتاه بیا، صبر کن، حالا یه چیزی گفت دیگه. ولی وقتی که خود آدم تو این موقعیت قرار میگیره، با این که این تشخیص ها و اینا هست، این اجازه نمیده این اعمال بشه. همین بند خدایی که گفتم میگفتش که یه اسمس زدم دیدم آروم نمیشم، دو تا اسمس، بعد یه دفعه دیدم 10-15 تا اسمس بهش زدم، همجور نیش و کنایه و توهین و اینا. بعد دوستاش مثلا خانوادش مثلا خوب بشه و بهتر بشه.
و کنترل وهم و خیال، تشخیص ها.
برای وهم و خیال هم یه بار یادم مثال زدم، یه مثالش همین چیز بود دیگه، همین که گفتم کرم و زردالو. نه عقل، انواع عقل رو نگفتم، عقل برای 8 معنا به کار میده، اون جلسه بعد میگم انشاءالله اگر عمری باشه. عقل واژه مشترک لفظیه، یعنی مثل شیر که مشترک است بین شیر آب، شیر خوردنی و شیر توی جنگل که هیچ ربطی اینا با هم ندارن، صرفا اشتراک لفظیه. عقل هم معناییست، واژه‌ایست مشترک بین 7 الی 8 معنا که اونا رو عرض میکنم. عمده اینه، گفتم نوع واژه های عقل هم بر همین دلالت دارن. عقل دیگه چی؟ چه واژه هایی برای عقل داریم؟ اگه گفتین؟ نه برای عقل هجر، هل فی ذلک قسم لذی هجر. هجر یعنی چی؟ بازم یعنی من، از حجر میاد، حجره یعنی من. همش رو این عمده هنری آدم، عمده هنری عاقل اینه موانع را کنترل کنه، چون اونو که اگه کنترل کنه اینا به دست میاد. اتفاقا نوعاً اینجاهایی که اینجوری میشه، میدونین چرا نمیتونه آدم تشخیص بده؟ چون به طرفین تمایل داره. اگه بتونه قدرتشو از این قدرت داشته باشه تمایلاتشو به صفر برسونه، عقل کارایی داره برای تشخیص اینا، تمایلات نمیذاره آدم خوب تشخیص بده. یه بار گفتم دیگه، یه مادر جلسه پیش بود گفتم، اینجا همینجا بود دیگه، نه میره خونه عروسش و خونه دخترش، آره همینجا بود. این نمیذاره این تمایلات، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، نمیذاره خوب آدم تشخیص بده. بعد در نهایت اگر این کار رو کرد، هجر، هجا، عقل، لب، اتفاقا باز بر همین دلالت داره. لب عالی ترین مرتبه عقله. لب یعنی خالص. این مثلا گردو یا بادوم یه پوست سبزی داره، اونو میکنی قشرشو، اون پوست چوبیش هم میکنی، اون پوست روش هم یه پوست ظریفی داره که معمولا اون نمیکنن دیگه، اونم بکنین، به اون خالص تویش میگن چه؟ لب. اولو الالباب یعنی صاحبان عقل ناب، عقل خالص. خالص یعنی چی؟ یعنی شوائب مشوب نباشه. مشوب یعنی حشو زوائد نداشه. حشو زوائدش چیه؟ عقل رهیده از اینا. عقلی که رقباش آلودش نکنن، آب خالص دیگه. ناخالصی ها کنارش؟ نه اونا ناخالصی هاشه که دخالت میکنه. این کار وقتی که انجام شد، در مرحله بعد راحت چیکار میکنه؟ تصمیم ایجاد میشه. برای تصمیم این بسیج قوای وجودی خودش رو فعال میکنه به طرف اون کار یا به طرف عدم انجامش. خب مثال مرده و مرده شور دیگه. مرده الان آسیب داره برای شما، میکشتون، یقتون یه دفعه بلند میشه میگیره، الان یه جسد اینجا باشه، فرق داره یک مرده. یه بار گفتم به نظرم یه مرده باشه یا 100 تا مرده، فرق داره شما مرده اینجا باشه یا ما تو مرده شور خونه باشیم، فرق داره روز باشه یا شب باشه، فرق داره ما دست جمعی باشیم یا یک نفر باشیم، فرق داره چراغ روشن باشه یا تاریک باشه، یه دفعه یه چیزا میپرم اون وسط میپرمون. همه اذعان کردیم که هیچ فرقی نداره دیگه. خب حالا شما تنها در مردشور خونه وسط نصف شب وسط قبرستون، احدی هم نیست، 50 تا مرده هم اونجا هستن، یه دفعه برق میره، چیکار میکنین؟ در حالی که عقل میگه چی؟ همین الان با عقل به من گفتیم فرقی نداره دیگه، ولی معلوم میشه از نظر آسیب زدن دیگه. دوتا مرده که نیرو نمیگیرن به هم نیرو بدن بگه پاشه اینو بکشیم دیگه. معلوم میشه که یه قوه دیگه تو وجود ما هست که اینم تو تشخیص های عقل چیکار میکنه؟ پارازیت وارد میکنه. بعد علاوه بر تشخیص چیکار میکنه؟ حکمم میکنه. چون ترس که تشخیص نیست، ترس یه حالته، حکم در نفس ایجاد میکنه و اتفاقا حکمش بر عقل چیکار میکنه؟ غلبه هم کرده. قوه قویه این قضیه. این دوتا با هم رابطه طولی که نداره که یکی رو انجام بدیم اونی که نتونیم انجام بدیم. اینه گفتیم، گفتم برای جلسه آینده یادتون باشه ها، برای کفیت و همسر مناسب اگر روش فکر کنین، مطالعه هم بکنین. یه چیزی یادم آمد از سوال ایشون، یه چیزی که من اونجا ننوشته بودم، اعتدال تناسب و کفیت به طور نسبی، یه مزاجی، این چیز کمتر بهش توجه میشه و خیلی آسیب داره. این با چی حاصل میشه؟ همونطور که دو نفر میرن مشاوره به پیش یک متخصص مزاج شناسی طبی، یه زندگی بعد از دو تا بچه داشت از هم میپاشید به خاطر تفاوت فاحش دو طرف از حیث مزاجی، یکی فوق العاده سرد، یکی خیلی گرم، آسیب ایجاد میکنه. خصوصا اگه یه طرف اون که گرمه خانوم باشه، چون هیچ راه دیگه هم برای مسئله ارضاء جنسی نداره، خیلی آسیب داره. این فقط تو بحث جنسی هم نیست ها، یک بحثش تو بحث جنسیه. این به این معنا هم نیستش که اگه این کفویت و همتایی نسبی نداشتن پس چیکار کنن؟ به هم بزنن. اگر به طور نسبی مزاجشون با هم تناسب نداشت، بعد اون وقت باید چیکار کنن؟ باید این دو نفر با هم تحت یک رژیم، یک فرد متخصص قرار بگیرن که مزاجشون به هم نزدیک بشه. این آقای خیراندیش مسئول مؤسسه حجامت تو تهران، اون 7-8-10 سال پیش یه جایی بودیم ایشون تعریف میکرد، میگفتش که من 14 تا پرونده طلاق رو از دادگستری گرفتم، پرونده طلاق بودا، یعنی تقاضا داده بودم برای جدایی دیگه، ولی خب میدونین اونا اون وقت خصوصا، حالا نمیدونم روندش چجوری، بعد میفرستادن باز اون دادگاه میگفتش 2 ماه برین بعد حکم تعیین کنین، بعد همینطور. میگفت تو این فاصله، گفتم اینا رو بدین به من. میگفت من طی یک بازه 2-3 ماهه اینا رو از لحاظ مزاجی چیز کردم، به اصطلاح به هم نزدیک کردم، تحت درمان قرار دادم. میگفت بسیاری از اونها، حالا یادم نیست چند تاش، به نظر میگه بالای 10 تاشون به زندگی برگشتن، 9 تا 10 تا همین حدود، بالاخره یک رقم بالایی، دقیق یادم نیست دیگه. میگه نوعا اینا برگشتن. درست فهمیدی؟ این چون دو نفر که دو تا مزاج ها تو خلقیات آدم تأثیر میذاره، مثلا اونایی که مزاج صفرا بودن زود جوش میارن، حالا کافیه هر دوتاشون زود جوش بیارن، بزن داغون میکنن هم دیگر رو. درست فهمیدی؟ خصوصا اگه تو یک نفرشون مزاج قوی باشه، یعنی از اون حد معمولش خیلی شدیدتر باشه، یا سردیش از حد معمول خیلی بیشتر باشه، یا گرمیش یا حرارتش یا رطوبتش، مثلا یکی از دعواهایی که خانوما و آقای خانوما نوعا بلغمیان، بعد بلغمیا خوابشون چجوریه؟ خوابشون سبکه، ولی چیه؟ یعنی خواب بیکیفیت دارن، زیادم میخوابن ها، ولی خوابشون چون بیکیفیته دائم هی بیدار میشن، بعد به یه خیلی سرسده خیلی کوچولو بیدار میشن. بعد مثلا اون میره مثلا دستشویی یکم در رو مثلا یواشتر نمیبنده، محکمتر میبنده، میگه چه خبرته نمیذاری بخواب؟ میگه او تو که همش خوابی که 10 ساعت خوابیدی. میگه نه من اصلا نخوابیدم. تو اینجور موارد خیلی جر و بحث دارن با هم. خواب هم هست، خواب وقتی که متناسب نباشه فرد عصبی میشه دیگه، در فهمتیم؟ یعنی این مزاج تو خلقیات، تو عادات، تو خواب، تو بیداری، تو ارتباطات خاص همسری، تو همه جا تأثیر میذاره. بنابراین دو نفر باید یک تناسب نسبی داشته باشن و اگر نیست باید تحت یک دوره هایی اینا تناسب پیدا بکنن. به نظر این جزء لوازم مشاوره‌ای باید در ازدواج وارد بشه که دو نفر این تناسبشون چقدره. و بعد گاهی وقتا اگر تناسب ندارن توصیه هایی لازم بهشون بشه. مثلا خانم آقا این ایشون طبعشون اینه. مثلا یکی ببینید یه نفر فرض کنید که مزاجش دمویه. دموی ها چجوری هن؟ اهل بگو بخند زن شلوخ کنه یه جا را بیافته. بعد یه کسی که مثلا مزاجش بلغمه یا مثلا سوداست، میگه این مردکر به چه سبک بازی در بیاره از خودش، سنگین باش سنگین باش. یه نفری که باز بالعکس، همین آقایی که اینجوریه، یه خانومی که باز مثلا دموی شوهرش اینجوری باشه، میگه ماست شوهرم مثلا، چه خودشو میگیره. بعد این که نمیگه این مال مزاجشه، یعنی اصلا متوجه این حرفا نیستیم، آموزش داده نشده که. همه چیز بهمون آموزش داده، آموزش و پرورش، جز چیزایی که لازمه، انتگرال و لوگاریتم و نمیدونم به چه درد من الان میخوره، اینا ذهنمون دور ریختیم توش. اصلا نمیدونه این مربوط به مزاج، این حالت طبیعیشه. و این لاک‌پشت شما دوست اگه یکم لاک‌پشت یا را یواش را بره ناراحت میشه، یه لغت بهش میزنه میگه تونتر را برو. میدونه این طوری طبعش اینه دیگه. فردی که مثلا سوده اصلا کندی موتور داره، کندر حرکت میکنه، میگه آه تونتر بیا، اون میگه چه خبر داری میدوی، اون یکی میگه این سبکه، اون یکی میگه ببین این خوبه، چی گرمه، تو چی هستی. یک فرد واحده ها، ولی در دو مزاج دو تا قضاوت ایجاد میکنه. بعد قضاوت ها میاد تو زندگی، میگه تو خودتو میگی تو متکبری، در اینکه بدبخت اصلا متکبر نیست، قیافش اصلا ماسکه است، قیافش اینجوری. تا بوده اینا حتما هم باید اطلاع داشته باشن افراد از هم دیگه، هم به طور نسبی به هم نزدیک بشن. خیلی از مسائلی که برای زندگی ها پیش میاد به خاطر دوری دو مزاجه، مزاج ها خلقیات ایجاد میکنه. اینا بعد میزنن به حساب چی؟ یا تکبر، یا سبک سر بودن، یا مثلا نمیدونم بیشخصیت بودن، در حالی که رفتی به اینها نداره. یعنی نه خرگوش که بدو بدو میکنه آدم بیشخصیتیه، نه لاک‌پشت آدم متکبریه. درست شد؟ الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل